من محمد فاضلی هستم و این اولین قسمت پادکست چین شناسیه که در آبان 1404 منتشر میشه. راستش در غیاب عنوان بهتری که بشه به این پادکست اختصاص داد، عنوان چین شناسی رو انتخاب کردم. خودم میفهمم که چقدر عنوان بزرگیه برای کار کوچیکی که میخوام انجام بدم. من از پاییز 1403 شروع کردم در قالب یک فصل از پادکست دغدغه ایران محتوایی برای شناخت کشور چین بسازم. هدف از این کار رو هم کمی بعد توضیح میدم. جلوتر که رفتیم و بیشتر به عمق کار پی بردم، انگیزه پیدا کردم که بخشی از اون پادکست رو به یک پادکست مستقل تبدیل کنم که اسمش شد چین شناسی. چرا در قالب همون پادکست دغدغه ایران تولید این محتوا رو ادامه ندادیم؟ چند دلیل داشت. دلیل اول، پادکست دغدغه ایران با هدف معرفی اندیشه توسعه و متمرکز بر مسائل ایران شروع شد و ادامه پیدا کرد. متمرکز شدن بر شناخت چین اگرچه با اهداف مرتبط با اندیشه توسعه در ایران صورت گرفت، اما به هر حال در نگاه برخی شنوندگان پادکست دغدغه ایران یه هدف فرعی بود. قرار دادن بخشی از تمرکزمون روی شناخت چین ما را از معرفی کتاب‌ها و اندیشه‌های بیشتر درباره توسعه و مسائل ایران هم باز می‌داشت. بنابراین ترجیح دادیم یه پادکست مجزا درباره شناخت چین تولید کنیم و اسمش رو هم گذاشتیم چین شناسی. دلیل دوم اینه که بسیاری علاقه‌مندان درباره چین بشنون، اما علاقه‌ای به مباحث اندیشه توسعه و مسائل ایران با اون نگاهی که من در پادکست دغدغه ایران دنبال می‌کردم ندارن. یه پادکست مختص به چین شناسی پاسخی به علاقه اونهاست. دلیل سومی هم وجود داره. اوایل تصور می‌کردم میشه مجموعه تاریخ و شناخت چین رو در 30-40 قسمت تمام کنیم. هرچقدر جلوتر رفتیم بیشتر متوجه شدیم اهمیت شناخت چین و جایگاه اون در جهان جدید به اندازه‌ایه که میشه قسمت‌های بسیار بیشتری رو به مجموعه شناخت چین اختصاص بدیم. بنابراین تصمیم گرفتیم پادکست مستقلی رو به شناخت چین اختصاص بدیم. باز هم تکرار میکنم که ادعای چین شناسی برای کسی که زبان چینی نمیدونه و دانش پژوه حرفه‌ای مطالعات چین هم نبوده ادعای بسیار بزرگیه. بنابراین از همین ابتدا معترفم بر همه نواقص و کاستی‌هایی که این مجموعه حتما خواهد داشت، اما احساس میکنم به دلایلی که برخی رو در ادامه خواهم گفت انتشار این مجموعه بهتر از عدم انتشارشه. ما در این مجموعه میریم سراغ چین تا با ارائه شناخت‌های معتبرتر درباره این کشور به درک بهتر شنوندگان از چین کمک کنیم. صرف نظر از آنچه امروز در ایران جاریه و جدای از این که در کوتاه مدت مسیر حرکت و توسعه ایران به کجا میرسه، ما و چین دو تمدن تاریخی بزرگ هستیم که از اوایل شکل‌گیری با هم روابط زیادی هم داشتیم که البته در همین مجموعه هم به طور خاص به این روابط میپردازیم. نمیدونیم در کوتاه مدت چه اتفاقی میفته، اما چین امروز حداقل دومین قدرت اقتصادی دنیاست و پیش بینی میشه تا سال 2030 حدود 50% تولید صنعتی دنیا در این کشور متمرکز بشه. نیروی نظامی، سیاسی و اقتصادی بزرگه و ما ایرانیان باید در دنیایی که چین بخش بسیار مهمی از اونه منافع خودمون رو دنبال کنیم و این کار بدون توجه به چین و شناخت اون ممکن نیست. نسل‌های متوالی ایرانیان باید قرن‌ها در دنیایی زندگی کنند که چین در اون قدرت تعیین کننده ایه. پادکست چین شناسی رو از تاریخ باستانی و جغرافیای این کشور شروع می‌کنیم. چین تمدن تاریخی و با ریشه‌های عمیقه. این درخت تناور رو نمیشه فقط با شاخ و برگ‌هاش شناخت و درک کرد. شما خودتون بعدها در همین قسمت‌ها شاهد خواهید بود که چین امروز چگونه در ابعاد مختلف با ریشه‌های تمدنی خودش ارتباط داره. نکته دوم همین که احساسم این بود که بازخوانی تاریخ چین میتونه نوعی تمرین شیوه بازخوانی تاریخ به طور عام و تاریخ ایران به طور خاص هم باشه. منظورم این نیست که این پادکست کلاس درس جامعه شناسی تاریخیه، بلکه در افتادن با پیچیدگی تاریخی عظیمی مثل چین بیش از همه بینش‌هایی برای خودم و بعد برای شنونده فراهم می‌کنه که در تحلیل تاریخی و ربط دادن گذشته به امروز به کار میاد. در ضمن لازمه در شروع و اولین قسمت این پادکست نکته ای رو خدمت مخاطب عرض کنم. گفتم که این محتوا ابتدا در قالب پادکست دغدغه ایران منتشر می‌شد و مخاطبانی در شبکه‌های اجتماعی و صفحات مجازی من نوشته بودند که آقا در این اوضاع احوال کشور شما دغدغه چین رو رها کنید و بر همون موضوعات داخلی خودمون متمرکز بشید. واقعیتش من اصلا دغدغه چین ندارم، اگر هم به چین میپردازیم برای رسیدن به درس آموخته ها یا دانشیه که به کار ایران بیاد. ما به کسب شناخت واقع بینانه درباره چین به خاطر منافع خودمون احتیاج داریم. دوست داشته یا نداشته باشیم، چین به قدرت بزرگ اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان تبدیل شده. برآمدن چین برای ایران هم تبعات و الزاماتی داره، فرصت ها و تهدیدهایی ایجاد میکنه و جامعه و سیاستمدار ایرانی باید موضعی در قبال چین و تأمین منافع ایران داشته باشه. دوست داشته یا نداشته باشیم، فعلا موضع غرب در قبال ایران بسیار خصمان است. من در همه عمر حرفه‌ای خودم به عنوان تحلیلگر، منتقد، بوروکرات و کنشگر اجتماعی و رسانه‌ای و جامعه شناس طرفدار کنترل تنش و رفتن به سوی چارچوب‌هایی برای مدیریت و حل و فصل مناقشات بین ایران و آمریکا به طور خاص و ایران و غرب به طور کلی بودم. معتقدم خساراتی که ایران از زاویه روابط پرتنش با آمریکا و غرب متحمل شده از شمار حساب و کتاب بیرون رفته. اما نمیتونم این واقعیت رو هم نادیده بگیرم که به هر دلیلی، از جمله سابقه و دیوار بی‌اعتمادی بلند بین ایران و آمریکا و غرب، به دلیل تحولات رخ داده در جهان، به دلیل وجود اسرائیل و حواشی ناشی از اون در روابط ایران و غرب، به دلیل جایگاه ایران در جهان، به دلیل مواضع نظام سیاسی جمهوری اسلامی در 5 دهه گذشته در قبال غرب و اسرائیل، به دلیل جایگاه جغرافیایی ایران، به دلیل فرهنگ راهبردی و نوع تعریف اولویت‌های راهبردی ایران در 5 دهه گذشته و به بسیاری دلایل دیگر، امروز آمریکا و غرب در موضع بسیار سختگیرانه، خصمانه و نامناسبی نسبت به ایران هستند. بدیهیه که فکر نمی‌کنم مواضع ایران در گذشته نسبت به غرب و در سیاست خارجی همه درست بوده و فقط غرب و آمریکا هستند که مواضع خصمانه نسبت به ایران دارن. اما صرف نظر از اون گذشته، موضع امروز آمریکا و غرب بسیار تند و خصمانه است. وقتی در چنین جهانی زندگی می‌کنید، به دلیل جایگاه جغرافیایی و مختصاتی که ژئوپلیتیک و شرایط ایران داره، باید یاد بگیرید با کشورهای مختلف از جمله قدرت‌های جهانی شامل آمریکا، چین، روسیه، اتحادیه اروپا، هند، برزیل و کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای رابطه مناسبی داشته باشید. به قول دکتر آرش رئیسی نژاد، باید یاد بگیرید چگونه در شکاف‌های قدرت‌های بزرگ زندگی کنید. باید یاد بگیرید چگونه روابطتون رو تنظیم کنید تا کمترین خسارت متوجه شما بشه و بیشترین منفعت رو ببرید. چین در چنین جهانی و در جهان امروز و تا آینده دراز مدتی فرصتی برای ایرانه. این در حالیه که من احساس میکنم جامعه و سیاستمدار ایرانی چین رو اندازه کافی نمیشناسه، نه چین تاریخی و باستانی رو میشناسه و نه با چین امروز به دقت آشناست. دردناکتر اینه که نمیشناسه و فکر میکنه میشناسه. مواضعش در قبال چین رو بر اساس همین شناخت نادرست بنا میکنه. سیاستمدار ایرانی وقتی از 2 دهه قبل درباره نگاه به شرق حرف میزنه، اغلب نمیدونه دقیقاً درباره چه چیزی حرف میزنه و فعال توییتری و رسانه‌ای ایرانی هم که ضد چین محتوا تولید میکنه، اغلب نمیدونه درباره چه چیزی مینویسه. بنابراین اون چه در مجموعه چین شناسی دنبال میکنم، ارائه شناخت معتبری، شناخت حداقلیه تا بتونه نگاه متوازنی به چین رو برای مخاطب امکان پذیر کنه. مسئله من دغدغه چین نیست، اتفاقا عمیقا دغدغه ایرانه و هدف از چین شناسی هم دغدغه ایه که برای ایران و منافعش و ایرانیان دارم. این سالها زیاد از سیاستمدار، دیپلمات و تحلیلگر ایرانی شنیدم که بله آقا، ما در دهه 1370 وقتی فلان اتفاق افتاد نفهمیدیم که جهان داره چگونه تغییر میکنه و عاقبتش شد این. بله آقا، ما در دهه 1380 وقتی تولید نفت در جهان به فلان صورت تغییر کرد، وقتی آمریکا چنان تصمیمی گرفت، وقتی در عرصه روابط چین و آمریکا فلان اتفاق افتاد، ما نفهمیدیم که چه تأثیراتی بر ما داره و نتیجه شد این. من به سهم خودم تلاش میکنم معرفی کننده و مروج شناخت و نگاهی به چین باشم که در سطح عمومی، در سطح نخبگان رسانه‌ای، فعالان بخش خصوصی و سیاستمدارا و بروکرات‌ها با باعث کنش‌های درستی در قبال چین و منافع ایران در روابط با این کشور بشه. در ضمن وقتی به چین دوران جدید و در 50 سال گذشته برسیم، درس‌های اقتصادی، سیاسی و سیاست‌گذارانه بسیاری هست که از تجربه چین می‌تونیم بیاموزیم. با این توضیحات که معتقدم باید به چین شناسی پرداخت و هر کسی اونها که میتونن تلاش کنن تصویر واقع بینانه از چین ارائه کنن، تا دوباره کسی 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد نگه بل آقا در دهه 1400 چین فرصتی بود و ما نتونستیم ازش استفاده کنیم و همون حرفایی که درباره دهه 1370 و دهه 1380 و 1390 گفته میشه دوباره تکرار نشه. اولین قسمت درباره چین رو با شرح مختصری درباره جغرافیای چین و تاریخ باستانی اون شروع میکنیم. پادکست و صوت وسیله مناسبی نیست برای ارائه جغرافیا که به نقشه و تصویر نیاز داره. امیدوارم قبل از گوش دادن بخش جغرافیای چین که البته خیلی خلاصه است، از روی اینترنت یه نقشه مناسب از چین پیدا کنید و موقع شنیدن توضیحات تصویری از اون در ذهن داشته باشید یا به اون نگاه بکنید. ما برای ساده کردن کار در توضیحات همین قسمت لینک دسترسی به دو نقشه مناسب از چین رو قرار دادیم که میتونید از اونها استفاده کنید. چین کشوری با 9,596,960 یا گردش کنیم 9,600,000 کیلومتر مربع مساحت که بعد از روسیه با حدود 17,000 و کانادا با حدود 9,980 کیلومتر مربع در رده سوم جهان قرار داره. آمریکا هم با 9,370 کیلومتر مربع در رده چهارم جهانه. مساحت چین 5.8 برابر ایرانه. به جهت مقایسه خوبه بدونیم که کل قاره اروپا شامل بخشای اروپایی روسیه 10,180 کیلومتر مربع مساحت داره و فقط 6% از چین بزرگتره. اما جمعیت چین امروز بر اساس برآوردهای سال 2023 حدود 1,410,000,000 نفره و از جمعیت 745,000,000 نفری اروپا تقریبا 2 بیشتره. بنابراین تصور کنید میخواییم درباره کشوری با مساحتی برابر کل اروپا و جمعیتی 2 اروپا صحبت کنیم. این جغرافیای گسترده توسط دولت چین به صورت رسمی به 5 منطقه جغرافیایی اصلی تقسیم شده. 1. چین شرقی. این چین شرقی خود شامل 3 منطقه است: منطقه دشت شمال شرقی، منطقه دشت شمالی و منطقه تپه های جنوبی. دومین منطقه، منطقه سینکیانگ مغولستانه و سومین منطقه هم اسمش هست کوهستان های تبت. یکی از دشواری های خواندن تاریخ چین همین تلفظ کردن، به خاطر سپردن و بالاخص کنار اومدن با تلفظهای متفاوتیه که برای واژگان چینی در منابع مختلف ذکر شده. مثلا دو تلفظ سینکیانگ یا شینجیانگ برای همین منطقه سینکیانگ متداوله. الان وقتش نیست، ولی جایی در قسمت‌های مربوط به فرهنگ و تاریخ فرهنگی چین باید درباره زبان چینی و بالاخص تلفظ و نوشتن واژه‌های چینی هم بگم. همینجا هم بگم که کاملا ممکنه در تلفظ واژگان و اسامی چینی که از محتواهای انگلیسی یا از روی نقشه ها استخراج کردیم اشتباه کنم. حتی در ترجمه هایی که 20 سال گذشته انجام شده تفاوت تلفظ ها کاملا آشکاره. پیشا پیش از متخصصان و شنوندگان بابت این اشتباهات احتمالی عذرخواهی میکنم. یادمون باشه که چین امروز مساوی چین در طول تاریخ نیست. چین تا قبل از دنیای مدرن مرزهای ثابتی هم نداشته و بیشتر به صورت یک موجودیت تمدنی فرهنگی با مرزهای متغیر وجود داشته که البته در تمامی ناحیه‌ای که چین امروز خونده میشه و فراتر از اون در نواحی دیگه‌ای مثل کره، ژاپن یا ویتنام و و برخی دیگر از همسایگانش به واسطه زبان، نهادها و فرهنگش نفوذ و حضور داشته. گستره وسیع چین امروز در همه تاریخش هم به صورت یک پارچه و متحد وجود نداشته. ما درباره اینها هم به تدریج خواهیم گفت. چین امروز 22 تا استان داره، 5 منطقه خودمختار و 4 شهر یا شهرداری مستقل. یعنی این 4 شهر مستقیما زیر نظر دولت مرکزی اداره میشن و زیر نظر هیچ استانی نیستن. 5 استان خودمختار عبارتند از شینجیانگ، شیزانگ یا همون تبت، مغولستان داخلی، نینگشیا و گوانگشی. این 5 منطقه خودمختار چین جمعاً حدود 110 میلیون نفر جمعیت دارن که میشه حدود 7.8% کل جمعیت. اما 45% مساحت چین هم در همین 5 منطقه خودمختاره. همین یکی از ویژگی‌های ساختار جغرافیایی چین رو هم نشون میده. از غرب به شرق و از شمال به جنوب و جنوب شرق که حرکت کنید، استان‌ها کوچکتر و تراکم جمعیتی و حیات انسانی و فعالیت اقتصادی بیشتر میشه. در شمال و غرب استان‌هایی مثل مغولستان داخلی، سینکیانگ یا شینجیانگ، شیزانگ و چینگهای خیلی وسیعن. چیزی هستن مثل وضعیت استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان، بلخص خراسان یک پارچه سابق، اصفهان، یزد و سمنان که استان‌های وسیعی هستن و بخش مهمی از جنوب شرق و شرق کشور رو همین چند استان تا مرکز کشور پوشش میدن. و همینجور شما وقتی به سمت غرب، شمال و شمال غرب ایران حرکت میکنید، اندازه استان‌ها کوچکتر میشن و فشردگی حیات و اقتصادی و انسانی بیشتر میشه. اگر به نقشه سیاسی رسمی چین نگاه کنید، در شمال غرب این کشور استان سینکیانگ شینجیانگ هست که با مغولستان، فدراسیون روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان هم مرزه و همین وسعتش رو هم نشون میده، یعنی تعدد هم مرزی هاش. استان وسیع شیزانگ هم در غرب قرار داره که با هند، نپال و بوتان هم مرزه. در سراسر شمال چین هم استان بسیار وسیع مغولستان داخلی قرار داره که با مغولستان و فدراسیون روسیه هم مرزه. 4 شهر مستقل هم عبارتند از پکن یا پیجینگ، شانگهای، چونکینگ و تیانجین. تعداد این مناطق شهری مستقل هم بیشتر از این بوده که به مرور زمان کمتر شده. هر کدوم از این 5 منطقه خودمختار و 4 شهر مستقل تاریخ طولانی و پیچیده‌ای دارن که موضوع بحث ما نیست. این جغرافیای وسیع به شدت متنوع هم هست. خیلی سخته ویژگی‌های جغرافیایی چین رو در چند رده خاص طبقه بندی کنیم، اما میشه 4 دسته متمایز رو برای اینکه فهم بهتری از چین داشته باشیم از هم جدا بکنیم. اول ارتفاعات و کوهستان ها. به نقشه چین که نگاه کنید، کوهستانی ترین مناطق این کشور رو میتونید در جنوب غربی و غرب چین ببینید. کوهستان هیمالیا و فلات تبت در این نواحی قرار دارن و به عنوان مرزهای طبیعی چین هم در طول تاریخ عمل کرده و الان هم همین کار کرده دارن و مهاجرت و تهاجم از سمت غرب و جنوب غرب به این کشور رو دشوار کردن. برخی ها معتقدن همین ویژگی نقشی در یک پارچگی فرهنگی و استقلال چین هم داشته. همین کوهستان های عظیم هستند که منبع شکل‌گیری بزرگترین رودخانه های چین هم هستند. البته کوهستان در بقیه مناطق چین هم هست و فقط منحصر به این منطقه غرب و جنوب غربی نمیشه. ویژگی دوم جغرافی های چین رودخانه های بزرگ و واقعا عظیمه. گستره وسیع سرزمینی و کوهستان‌های عظیم و پهناور باعث شکل‌گیری حوزه‌های عظیم آبریز شده که در نتیجه‌اش حداقل 2 رودخانه از بین 10 رودخانه بزرگ دنیا در چین جاری‌اند و حداقل 8 رودخانه در چین هست که بیش از 1000 کیلومتر طول دارند. طول رودخانه یانگتسه 6400 کیلومتره و رود زرد 5464 کیلومتر طول داره. این دو رودخانه جز بزرگترین رودخانه های جهان هستند. اما حتی رودخانه چهارم چین یعنی رود سونگهوا 1800 کیلومتر طول داره و سالیانه 72 میلیارد متر مکعب آب در اون جاری میشه. زاینده رود ایران به طور متوسط سالیانه 1 میلیارد متر مکعب آبدهی داره و کل آب تجدید پذیری که در ایران هر سال در دست رسه نزدیک به 100 میلیارد متر مکعبه. حالا میتونید تصور کنید که چه مراکز جمعیتی و اقتصادی عظیمی میتونسته در طول تاریخ و امروز در حاشیه این رودخانه های طولانی و پر آب شکل بگیرن و چه حجم عظیم تولید کشاورزی به عنوان اصلی ترین ثروت خلق شده تا قبل از صنعتی شدن رو برای چین و تمدنش فراهم کنند. ضروریه که درباره دو رودخانه یانگتسه و رود زرد توضیحات بیشتری هم بدم. علی‌رغم تعدد رودخانه ها در چین، این دو رودخانه جایگاه مهمی در تاریخ و جغرافیای چین دارن. یانگتسه طولانی ترین رودخانه اوراسیاس با 6400 کیلومتر طول و سومین رودخانه طولانی جهان هم هست. یانگتسه از کوهستان تانگولا، بخشی از کوهستان تبت در استان چینگهای منشأ میگیره و نهایتاً به دریای شرقی چین میریزه. پنجمین رودخانه جهان از نظر حجم آب هم هست. این رودخانه 1/5 اراضی سرزمین چین رو از خودش متأثر میکنه. 1/3 جمعیت چین یعنی 460 میلیون نفر هم در محدوده این رودخانه ساکنند. طبیعیه که این رودخانه با این بزرگی در طول تاریخ برای آبیاری، شرب، بهداشت، حمل و نقل، جنگ و صنعت استفاده شده. یه مرز طبیعی هم بوده. فقط دلتای یانگتسه یا منطقه اقتصادی شانگهای 20% تولید ناخالص داخلی چین امروز رو به خودش اختصاص داده. مقدار آبدهی رودخونه یانگتسه 905 میلیارد متر مکعب به طور متوسط در ساله. به عبارتی 905 برابر رودخانه زاینده رود و 9 برابر کل آب تجدیدپذیر سرزمین ایران در یک سال فقط در قالب رودخانه یانگتسه در چین جاری میشه. آب و هوای مناطقی که رودخانه یانگتسه در اون جریان داره معتدل، بارانی و در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان سرد و بارانیه. و همین آب و هوای مناسب هم زمینه مساعدی فراهم میکرده برای اینکه تمدن و زندگی در حاشیه رودخانه شکل بگیره. رودخانه زرد هم از همون استان چینگهای نشأت میگیره، اما برخلاف یانگتسه که ابتدا به سمت جنوب و بعد به سمت شرق حرکت میکنه، رود زرد مسیر پرپیچ و خمتری داره. ابتدا به سمت شرق، بعد به سمت شمال، بعد به شرق، بعد جنوب و نهایتاً به سمت شرق میره. این رودخونه به طور متوسط 81 میلیارد متر مکعب آورد آبشه، تقریباً 10% کمتر از 10% آب یانگتسه. قریب 2 دهه هم هست که چین پروژه عظیم انتقال آب جنوب به شمال رو اجرا میکنه تا 45 میلیارد متر مکعب از آب یانگتسه رو به شمال منتقل کنه و از فشار روی رودخونه زرد بکاهه. رودخونه زرد تامین کننده آب مناطق شمالی چینه که مناطقی سردسیرن و خشکن. مناطقی که رودخونه زرد آبیاری میکنه برای کشت برنج هم مناسب نیستند. این محصول برنج در تاریخ چین و شرق آسیا نقش مهمی داره. تمدن و ساختار اولیه زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در چین از غرب به شرق در طول این دو رودخانه و در حوزه اونها شکل گرفته. شهرهای بزرگ و مراکز اقتصادی عظیم چین مثل شانگهای و هانگژو هم همین الان هم در حاشیه همین رودخانه پدید اومدن. ویژگی سوم از جغرافیای چین، غیر از کوهستان و رودخانه، صحراهای چین در دشت‌های شمالی بلخص در مغولستان داخلی مناطقی عمدتاً خشک و کم آبن که چین رو از همسایگان شمالی و غربیش جدا می‌کنه. دیوار بزرگ چین هم عمدتاً در همین مناطق به عنوان سازه دفاعی در برابر قبایل مهاجم شکل گرفته. و چهارمین ویژگی که چین رو متمایز می‌کنه سواحل گسترده و بنادر شرق و جنوب چینه. چین 14500 کیلومتر خط ساحلی داره، از شمال شرقی در خلیج بوهای در دریای زرد تا خلیج تونکین در جنوب کشور. رودخانه های چین علاوه بر رودخانه زرد و یانگتسه به سمت مناطق شرق، جنوب و جنوب شرق جاری میشن و مناطق حاصلخیزی رو میسازن. سواحل شرق چین هم امکان تجارت و ارتباطات دریایی گسترده رو فراهم میکنه. شهرهایی مثل شانگهای و گوانگجو از مهمترین بنادر تجاری چین محسوب میشن. عمده شهرهای بزرگ اقتصاد مدرن چین هم در همین مناطق شرقی و در فاصله کمی از ساحل شرقی قرار دارن. بزرگی و تنوع جغرافیایی چین سوالات جامعه شناختی و توسعه‌ای چالش برانگیزی رو مطرح میکنه. من به برخی از این سوالات میپردازم و در طول قسمت‌های مختلف هم سعی میکنم مستقیم و غیر مستقیم به این سوالات و سوالات مشابه اشاره بکنم یا پاسخ بدم. فکر میکنم برای پرداختن به مقوله توسعه در هر کشوری از جمله ایران در نظر گرفتن تعامل جغرافیا و توسعه بسیار بنیادین. رسیدن به چنین شناختی از تعامل جغرافیا و تحولات توسعه رو میتونیم از همینجا در مورد خاص چین شروع کنیم. سوال یک، آیا این جغرافیا بر شکلی دولت، بالاخص دولت متمرکز و قوی و غیر پاسخگو در مقابل جمعیت و با تمرکز بالای قدرت در دست امپراتور نقش داشته؟ واقعیت اینه که متون زیادی مستقیم و غیر مستقیم به این سوال پرداختن و پاسخشون مثبت و ابعاد مهم و متفاوتی از این پدیده رو شرح کردن. ما بعداً با ایده هاشون آشنا میشیم. سوال دو، ساخت دیوار بزرگ چین یه راهبرد دفاعی در مقابل قبایل صحرای مغولستان و بقیه جمعیت‌های کوچروی بوده که از مناطق شمال و شمال غرب چین به این کشور حمله می‌کردن. بالاخص این مشکل امنیتی در سینکیانگ بسیار جدی بوده و هنوز هم یکی از مشکلات چین مسائل امنیتی در سینکیانگه. اما همین جغرافیا بالاخص در کوههای تبت و در ساحل شرقی به راهبردهای دفاعی چین تا به امروز شکل داده. سوال اینه که چگونه جغرافیا به مسائل ژئوپلیتیک چین و ایده حتی بزرگی مثل ابتکار کمربند و جاده شکل داده. جغرافیای چین حتی در دنیای امروز هم که فناوری‌ها بسیار اثرگذار شدن اثرش رو نشون میده و در آینده بالاخص وقتی به مباحث ژئوپلیتیک چین بپردازیم به این سوالات هم خواهیم پرداخت. سوال 3، این جغرافیا چه تأثیری بر اقتصاد چین در بخش عمده‌ای از تاریخش باقی گذاشته؟ در قسمت‌های بعدی خواهیم دید که نگرشی توأم با استغنا و بی‌نیاز پنداشتن خود از جهان در بخش عمده‌ای از تاریخ چین شکل می‌گیره. چین گاه در خودش فرو میره و نسبت به جهان بی‌تفاوت میشه. چین به دلیل مرزهای طبیعیش از بقیه تمدن‌ها جدا بوده و به همین دلیل فرهنگ خودکفا و مقاوم هم ایجاد کرده و به دلیل غنای جغرافیای داخلیش کمتر به واردات نیاز داشته و اقتصاد و تولیدات داخلی خودش رو در طول تاریخ توسعه میداده. و همین جغرافیا و بالاخص 14500 کیلومتر خط ساحلی و روابط گسترده امکان پذیر شده از این طریق بر چین امروز هم تأثیر گذاشته و زیست پذیری سرزمین در فاصله بین خط ساحل شرقی تا کوهستان‌های غرب و جنوب غربی چین پذیرای جمعیت اقتصادی عظیم و فعالی هم شده. شرایط مساعدی که رودخانه‌های بزرگ و زمین‌های گسترده حد فاصل سرچشمه‌های رودخانه‌های بزرگ تا ساحل شرقی و جنوبی چین ایجاد کردند، ثروت عظیم حاصل از محصولات کشاورزی رو در طول تاریخ برای چین فراهم کرده. این همون زمینه مساعدی بوده که تغذیه میلیون‌ها نفر رو در طول تاریخ ممکن می‌کرده و شکلگیری تمدن و بالاخص دولت رو در این سرزمین امکان پذیر کرده. بدیهیه که انباشت ثروت و جمعیت در این محدوده رقابت‌های بین گروه‌های قدرت رو هم ایجاد می‌کرده و جنگ در بخش مهمی از تاریخ چین تحت تأثیر همین وضعیت جزئی از حیات اجتماعی و سیاسی چین شده. مناطق شمالی و خشک برای کشاورزی مناسب نبوده و در نواحی خشک و بیابانی شمال چین مثل صحرای گوبی زندگی سنتی بیشتر به دامپروری و کوچ‌نشینی وابسته بوده. مردم این مناطق معمولاً به پرورش شتر، اسب و گوسفند مشغول بودند و سبک زندگی کوچنشینی رو در پیش گرفتن. همین زندگی کوچنشینی هم بر توانایی های رزمی مردم این مناطق اثر داشته و تهدیدات امنیتی برای حاکمان سلسله های چینی و حتی شکلگیری حکومت ها در چین داشته. اثر جغرافی های چین تا به امروز هم باقی است. ما در قسمت های مربوط به چین مدرن بیشتر به این موارد میپردازیم، ولی در همین حد هم بدونیم که تفاوت های اقتصادی عظیمی در تمام طول تاریخ چین بین ساحل شرقی و بخش های میانی و غربی کشور وجود داشته. امروز مناطقی از جمله استان های گوانگدونگ در جنوب شرقی با شهری مثل شنزن، شانگهای در ساحل دریای شرق چین و استان ژیجیانگ در جنوب شانگهای به دلیل موقعیت جغرافیایی ساحلی و دسترسی به بنادر از توسعه اقتصادی بیشتری برخوردارند. جاذب سرمایه خارجی و صنایع تولیدی گسترده تری هم هستند. استانهایی مثل سینکیانگ، تبت و گانسو در غرب کشور در مقابل از توسعه اقتصادی کمتری برخوردار شدند. درآمد سرانه در مناطق نوار ساحلی بالاتر از مناطق مرکزی و غربی چینه. شهرهای شرقی و ساحلی مثل شانگهای، شنزن و گوانگجو زیرساختهای پیشرفته‌ای در زمینه حمل و نقل، آموزش، بهداشت و فناوری دارند و امکانات آموزشی، بهداشتی، دانشگاه‌ها و خدمات پزشکی بین شرق و غرب چین نامتوازن توزیع شده. به عبارتی جغرافیای تاریخی چین اثر خودش رو تا به امروز هم باقی گذاشته. سوال چهارم، این جغرافیا چه تأثیری بر فرهنگ چین گذاشته؟ تنوع جغرافیای چین باعث شکلی تنوع قومی و فرهنگی در این کشور شده و قومیت‌هایی مثل هان، تبتی‌ها، مغول‌ها و اویغورها در مناطق مختلف این کشور سکونت دارند و هر کدوم قنای فرهنگی خاصی رو هم برای چین پدید آوردن. اما سوال مهمی که در این بین مطرح میشه اینه که چگونه جغرافیایی به این عظمت و با این سطح از تنوع فرهنگی و اجتماعی در طول تاریخ خودش بالاخص بعد از قرن سوم پیش از میلاد متحد شده و علارغم بارها به هم ریزی نظم سیاسی متحد باقی مونده. این سوال مهم یکی از رازهای قوت چین رو هم آشکار میکنه و بینش‌های توسعه‌ای بسیار گسترده‌ای هم توش هست. ما در این قسمت همینقدر به جغرافیای چین میپردازیم و در قسمت‌های بعد هر وقت که لازم باشه توضیحاتی درباره جغرافیای این کشور و تعامل اون با سایر ویژگی‌ها و تحول تاریخش ارائه میدیم. قصد داریم بریم سراغ تاریخ چین از اولین دوران‌ها چنان که در کتاب‌های تاریخی ذکر شده. پیشنهاد می‌کنم قبل از شنیدن ادامه این قسمت دو نقشه‌ای که لینکشون رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم رو مرور کنید و با آنچه درباره جغرافیای چین گفتیم تطبیق بدید و بعد بخش تاریخ باستان چین رو دنبال کنید. امروز در عصر توسعه دانش باستان شناسی درست اینه که تاریخ کشور چین رو بر اساس شواهد باستان شناختی ارائه کنیم، اما حتی محققایی مثل فیتزجرالد جانکه یا لیندا جیوین هم برای اینکه تاریخ چین رو شروع کنن شرحی از نگرش باستانی چینی ها به تاریخ کشور خودشون رو ارائه کردن. فیتزجرالد در کتاب تاریخ فرهنگ چین این روایت باستانی از چین رو به این شیوهی که میخونم عیناً میخونم ارائه میکنه. پس از آنکه آسمان و زمین از یکدیگر جدا شدند و دنیا به وجود آمد، جهان در آغاز تحت فرمان 12 خاقان آسمان بود که مدت 18,000 سال فرمان روایی کردند. پس از آنها 12 خاقان زمین بر سر کار آمدند که هر یک از آنها نیز 18,000 سال سلطنت کرد. آنها نیز به موقع جای خود را به خاقانهای بشریت دادند که تعدادشان 9 نفر بود و مجموعاً 45,600 سال فرمان روایی کردند. پس از آن 16 فرمان روا روی کار آمدند که از آنها جز نامی باقی نمانده است و پس از آنان فوشی، شنونگ و هوادی سلطنت کردند. فوشی و دو جانشین او مخترعان همه هنرها و صنایع بودند. آنان در ایالت جدید هونا در جنوب رودخانه زرد زندگی می کردند. شنونگ، کشاورز آسمانی، نخستین کسی بود که در زمین زراعت کرد. هوانگ تی، امپراتور زرد، قدیمی ترین فرمان است که سیماچیان مورخ او را می شناسد. به عقیده او، امپراتور زرد بنیانگذار و قهرمان چین است. در زمان او و چهار جانشینش، مردم که تا آن زمان در توحش زندگی می کردند، صنایع و شیوه های تمدن را فرا گرفتند. این پنج دانشمند، یعنی امپراتور زرد و چهار جانشینش، نه تنها انواع حکومت بلکه نوع قربانیانی را که می باید به خدایان و کوه‌ها و جویبارها تقدیم شود و همچنین اصول اخلاق و حسن سلوک را تعیین کردند. این همان عصر طلایی است که طی آن حکومت جهان کامل بود. تو این روایت چند نکته رو توضیح بدم. یک، میبینین که تا چه حد تاریخشون رو میبرن به عقب و تا چه اندازه اسطوره‌ای این زمان عمق داره. دوم، هوادی یا هوانگ تی یا امپراتور زرد کسی است که شأن اسطوره‌ای داره و به عنوان اولین امپراتور و خالق حکومت چینی شناخته میشه. سیما چیان، مشهورترین مورخ تاریخ چینه، یک قرن قبل از میلاد مسیح او تاریخ چین رو نوشته و در هر متنی که درباره تاریخ چین و تاریخ فرهنگ چین، سیاست چین ببینید، ردپایی از این سیما چیان مشاهده میشه. خیلی راحت میبینین که از امپراتور و چهار جانشینش به عنوان پنج دانشمند یاد میشه. این نسبت بین حاکم و دانشمند بودن و نسبت بین حاکم سیاسی و حکمت در تاریخ چین بلخص از عصر کنفوسیوس به بعد خیلی پدیده منحصر به فردیه و جالبیه که باید بهش توجه کرد. و میبینین که براحتی هم در اون تاریخ اسطوره‌ای گفته میشه که پادشاهان چین همه ی هنرها و صنایع رو خلق کردن و این عصر طلایی در حکومت جهان ذکر میشه. تاریخ حکومت و سلسله ها با این پشتوانه باستانی و تفکر اسطوره‌ای رو که ذکر کردیم عمدتاً با استناد به کتاب تاریخی که سیما چیان در قرن اول قبل از میلاد نوشته. روایت خونده شده از کتاب تاریخ فرهنگ چین فیتزجرالد نکاتی را نشون داد که بهشون اشاره کردم. سیما چیان، همون مورخ مشهور، وقتی تاریخ چین رو با هوانگ تی یا امپراتور زرد شروع میکنه، ادامه اون رو با چهار شخص دیگه پی میگیره: جوان شو، یاو، شون و یو. جان کی در کتاب انگلیسی تاریخ چین، به فارسی ترجمه نشده، سال 2009 منتشر شده، خیلی نمودارهای گویایی از توالی شخصیت‌ها و سلسله‌های چین ارائه کرده که تا اونجا که من کتاب‌های انگلیسی و فارسی رو دیدم، از همه نمودارهای ارائه شده در مورد این سلسله‌های چینی گویاتره. از امپراتور زرد تا یو به عصر پنج امپراتور در تاریخ باستانی چین مشهوره و این همون وچه اسطوره‌ای است و از یه جایی به بعد این از این وچه اسطوره‌ای خارج میشه. بگذارید بازتاب جغرافیای چین و تعاملش با سیاست رو در روایتی اسطوره‌ای که فیتزجرالد درباره یو، آخرین نفر پنج امپراتور و مؤسس اولین سلسله امپراتوری‌های باستانی چین ارائه کرده، مشاهده کنیم. این متنی رو که فیتزجرالد ذکر کرده میخونم. شون یو را که اونیز از اعقاب هوانگ تی بود به عنوان جانشین خود برگزید. یو سزاوار این انتخاب بود، زیرا در نتیجه کار عظیم خود سیلابهایی را که سراسر امپراتوری را تقریبا تا بلندترین تپه ها فرا گرفته بود مهار کرد. وی در این کار 13 سال رنج برد و آن هم با چنان دقتی که حتی یک بار قبل از اتمام کارها وارد خانه خود نشد، هرچند در خلال کار 3 بار از برابر خانه خود گذشته و صدای گریه فرزندان خود را شنید. وظیفه شناسی او به صورت نمونه عالی باقی مانده است. زحمات یو شامل سراسر چین می شد و ضمن خارج ساختن سیلاب از کشور تعداد کمی رودخانه باقی مانده که مسیر آنها را تغییر نداد یا آنها را عریض نکرد. ببینید خیلی روشنه. اون اثری که رودخانه های یانگتسه و زرد و بقیه رودخانه های عظیم چین دارن اینجا بازتاب پیدا کرده و آقای یو نفر پنجم از اون پنج امپراتور باستانی به واسطه خدماتی که برای مهار سیلاب انجام داده و وظیفه شناسی که داشته در تاریخ اسطوره‌ای باقی مونده و از نظر این تاریخ اسطوره‌ای شون اون پادشاه و امپراتور چهارم حق داشت که یورو به خاطر این وظیفه شناسیش به عنوان امپراتور منصوب بکنه. من نمونه ای از تعامل جغرافیا و اسطوره و تاریخ چین رو خودم تحلیل کردم، اما خود فیتزجرالد هم یه نمونه رو میاره و درباره تعامل این تغییرات جوی با فرهنگ و ویژگی های جامعه چین می نویسه: این تغییرات جوی در عقاید مذهبی چینی ها اثری پایدار بخشیده است، زیرا آنها عقیده داشتند که قوای عظیم طبیعی به طور بدیهی منعم و صاحب کرم نیستند، برعکس آبادانی وابسته به تعادل متزلزل قوای ویرانگر است که هرگاه مهار نشوند مصائب عظیمی برای بشریت به بار خواهد آورد. بنابراین هدف از نخستین آیین‌های چینی‌ها این بود که به وسیله سحر و جادو تعادل موزون قوای طبیعی را که به تنهایی زندگی بشر را بر روی زمین امکان پذیر ساخته حفظ کنند. این عقیده به صورت دو اصل یین و یا، یعنی قوای منفی و مثبت، مؤنث و مذکر و تاریک و روشن در آمد که مظهر آنها زمین و آسمان است. تین به معنای آسمان یا قبه آسمان اساساً یا بود و به صورت شادی یعنی بنای عالی در آمده بود. دی به معنی زمین عبارت از سطح صاف جهان و کف آسمان بود و چون ذاتن یین بود به تدریج به صورت الهه در آمد. آسمان داور هوا بود و به این ترتیب با گذشت روزگار به صورت خدایی عالی در آمد که محبت او را می باید با قربانی هایی که توسط عالی ترین فرد بشری یعنی پادشاه فرزند آسمان تقدیم می شد به خود جلب کرد و پادشاه کسی بود که قدرت آشتی دادن نیروهای طبیعت را داشت و می توانست قربانی ها را مؤثر کند. خیلی روشنه، میبینین اون جغرافیا ترجمه شده به زبان اسطوره و بعد در قالب تقابل یین و یا، زمین و آسمان، خودش رو بروز داده و این تقابل ها در قالب اسطوره، در قالب مؤنث و مذکر، تاریکی و روشنی و زمین و آسمان بروز کرده و ببینیم که اینجا این جغرافیا خودش رو در قالب قدرتی که میبخشه به پادشاه با عنوان فرزند آسمان باز هم خودش رو نشون میده و فرزند آسمان همونیه که یا حاکم همونیه که نیروهای طبیعت رو میتونه مهار کنه، آشتی بده با همدیگه و مانع از این بشه که خسارت به بار بیارن. جالبه در طول تاریخ باستانی و اسطوره‌ای چین وقتی پادشاه مشروعیتش از دست میره که حوادث طبیعی به شکل گسترده‌ای رخ میدن و ثابت میشه که پادشاه نتونسته اون نقش مهار نیروهای طبیعت رو ایفا بکنه. در فرهنگ چین پادشاه به عنوان فرزند آسمان ظهور میکنه و اوست که قربانی ها رو به آسمان تقدیم میکنه. قربانگاه جاییه که فرزند آسمان قربانی ها رو به خدا تقدیم میکنه و اونجا مرکز جهانه. این قربانی دادن ظاهراً از زمان سلسله جو شروع شده، بعداً درباره سلسله جو توضیح میدم. اما جالب اینه که قربانگاه جدیدی هم توسط سومین امپراتور سلسله مینگ در سال 1420 میلادی 2500 سال بعد از شروع سلسله ژو در پکن ساخته میشه، یه بنای مرمری با سنگهای خیلی عالی که سنگ وسط سکوهاش از نظر چینی ها نقطه مرکز جهانه. بر طبق روایات معمول سلطنت یو، همون آدم شایسته‌ای که سیلاب‌ها رو در چین کنترل کرد، در سال 2205 قبل از میلاد شروع میشه و البته تاریخ دیگه‌ای هم براش ذکر شده، 1989 قبل از میلاد. یو مؤسس سلسله شیا دونسته میشه. سلسله شیا اولین سلسله بعد از اون پنج امپراتور اسطوره‌ایه که تاریخ‌های این سه سلسله رو جان کی اینجوری ذکر کرده. سلسله شیا بین 2070 تا 1600 قبل از میلاد، یعنی بین 21 قرن تا 16 قرن قبل از میلاد، حدود 4200 سال پیش. سلسله شانگ یعنی بین 1600 تا 1046 قبل از میلاد و نهایتاً سلسله ژو بین 1050 تا 256 قبل از میلاد مسیح. فیتزجرالد که حالا بدم نیست توضیحی دربارش بدم، مورخ شهیر انگلیسی، بین 1902 تا 1992 زندگی کرده و نویسنده یک کتاب مختصر تاریخ فرهنگی چین هم هست. این کتاب 1985 منتشر شده که در همون بازه زمانی یکی دو سال بعدش هم به فارسی هم ترجمه شده. فیتزجرالد معتقده اولین کسایی که رفتن سراغ تاریخ چین به این تاریخ ستا امپراتوری شیا، شانگ و ژو توجه جدی نکردن و اونها رو اسطوره‌ای دونستن. ولی بعدها شواهد باستانشناختی نشون داد که سلسله شانگ واقعا دارای وجود تاریخی و واقعی بوده و دوره کودکی فرهنگ بعدی چین هم در همین دوره شانگ شکل گرفته، زمانی مربوط به عصر مفرق، و در اون دوره پیشرفت‌های زیادی هم در تمدن چینی صورت گرفته. تعامل جغرافیا و شکلی تمدن چین رو میشه در محدوده حکومت شانگ هم مشاهده کرد. اینکه کجا شکل گرفت، یعنی این اولین تمدنی که فیتزجرالد ذکر میکنه و اولین حکومت کجا شکل گرفته، بین شمال رودخانه یانگتسه و جنوب رودخانه زرد در شرق چین، یعنی در همون جایی که حاصلخیزترین و بهترین شرایط برای زیستن هم وجود داشته. لیندا جی وین در صفحه 27 کتاب تاریخ فشرده چین نقشه محدوده حکومت شانگ رو مشخص کرده. اگر هم سراغ این کتاب نرفتید، یه چند ضلعی روی نقشه چین در نظر بگیرید با این رؤوس: پکن، لانجو، ووهان و چینگداو. ووهان همون شهریه که اولین بار اخبار کرونا ازش منتشر شد. این خاندان شانگ از 1600 تا 1040 قبل از میلاد مسیح به مدت حدوداً 560 سال حکومت کرده. جان کی که کتاب تاریخ چین رو در سال 2009 منتشر کرده، یعنی قریب 3 دهه بعد از کتاب فیتزجرالد، معتقده که اگرچه مورخین چینی هم اسنادی درباره دوره شیا، یعنی قبل از سلسله شانگ، ارائه نکردند، اما شواهد باستان شناختی نشون میده که اشکالی از نوشتن در دربار شیا وجود داشته. شیا همون سلسله ای که با یو تأسیس میشه. دست آخر هم اینجوری اظهار نظر میکنه که تاریخ چین شاهد یه تناقضه. شواهد ثبت شده در متون کلاسیک چینی مربوط به قرون 3 و 4 قبل از میلاد مسیح هستند و با مواد و منابعی که از طریق حفاری های باستان شناختی و البته با بالاترین استانداردهای پژوهشی مدرن استخراج شدن سازگاری نداره. یعنی این منابع مکتوب تاریخ چین رو میبرن برای این سلسله ها به 3-4 قرن قبل از میلاد مسیح، در حالی که شواهد باستان شناختی میبره تا 2100 سال قبلش. جالبه که فیتزجرالد هم معتقد قوم ژو که بین 1050 تا 256 قبل از میلاد حکومت کردن، نخستین عناصر تمدن چین رو از جای دیگری به این سرزمین نیاوردن و نیاکانشون خط مخصوص چینی رو اختراع کرده بودن و از مفرق هم استفاده می کردن. برابر این، هرچند قدیمی ترین سند نوشتاری کشف شده در چین به 3500 سال پیش، یعنی 1500 سال قبل از میلاد مسیح و همون اوایل سلسله شانگ برمیگرده و از این جهت چینی ها بعد از سومری ها، مصری ها و همزمان با مینوایی ها سومین یا چهارمین مخترعین خط هستند. اما بر اساس شواهدی که داریم از مطالعات باستان شناختی، در حدود 4200 سال پیش در عصر مفرق و برنز تمدن چینی زندگی داشته و از 3500 سال پیش هم خط داشته. شواهد جدیدتر اما عمق بیشتری به تاریخ تمدن چین میبخشند. سال 2020 در استان هنان یه تندیسی از یک پرنده تراشیده شده با استخوان کشف شد، خیلی تصادفی از یک جای عجیبی، که متعلق به 13000 سال پیشه و قدیمی ترین مجسمه جانور کشف شده در آسیای شرقیه و قدیمی ترین تکه ابریشم کشف شده در جهان هم در دره رودخانه زرد متعلق به 3630 سال قبل از میلاد مسیح. ببینید، من قصد ندارم شما رو در جزئیات بی پایان باستان شناختی و تاریخی درباره چین غرق کنم. فقط خواستم عمق تاریخی چین رو بدونیم و بعد بتونیم چرایی بعضی ادراکات و شناخت‌هایی رو که چینی‌ها از خودشون و از هویتشون دارن درک کنیم. من با رویکرد جامعه شناختی و با هدف رسیدن به چین امروز و توسعه‌ای که در دنیای مدرن تجربه کرده این مجموعه رو می‌سازم و بنابراین خیلی به جزئیات هم توجه نمی‌کنم، اما در همین بین برخی جزئیاتی هم هست که ممکنه چراغ‌ها یا سوالاتی رو در ذهن شنونده روشن کنه و بالاخص ممکنه در مقایسه با سایر تمدن‌ها یا وضعیت‌های تاریخی همین نکات روشنگر باشن. چند نکته رو اینجا ذکر کنم. حاکمان شانگ، یعنی همون سلسله دوم از این سه تا سلسله باستانی، خیلی خرافاتی بودن، با خدایان متعدد بردهداری هم می‌کردن و تعدد زن برای مردان هم رواج داشته. هر پادشاهی یه زن اصلی داشت و متعدد هم میتونه زن صیغه‌ای یا معشوقه داشته باشه. در بیشتر ادوار چین هم مردان ثروتمند که توان تأمین هزینه‌شو داشتن میتونستن متعدد زن بگیرن. نکته جالب اینه که، و البته دردناک، که هنگام مرگ پادشاه خدمتکارانش رو هم همراه اون دفن می‌کردن تا در آخرت در خدمت پادشاه باشن. بعدها بیچاره خدمتکارها شانس رو بردن که متداول شد که پیکره‌هایی رو با سفال یا با کاه یا محصولات دیگه درست کنن و به جای خدمتکارها دفن کنن. این حاکمان شانگ هم مثل بقیه حاکمان تاریخ یا عمده حاکمان تاریخ ظالم هم بودن. یه شعر ذکر شده در یکی از قدیمی ترین اشعار جهان، یک شعر چینی، این وضعیت رو اینگونه سروده: تو که نه میکاری و نه میدروی، چه سان کوزه هایت را اینگونه از دانه های گندم میآکنی؟ تو نه شکار میکنی و نه دام مینهی، پس این بلدرچین های آویخته در حیات خانه‌ات را از کجا آورده ای؟ مرد راستین نان بیکارگی خود را نمیخورد. شعریست برآمده از اعماق تاریخ در وصف دوره شانگ و گویی برای همه تاریخ هم هست. سومین خاندان مهم در تاریخ باستانی چین نامش هست یو. در انگلیسی اگه خواستید دنبالش بگردید ZHOU. این خاندان خودشون از تیولدارهای تحت حکومت شانگ بودند که شورش کردند و حدود سال 1122 قبل از میلاد خاندان شانگ رو برانداختن و جانشین اونها شدن و بسته به منابع مختلف بین 8 تا 9 قرن حکومت کردن. فقط دقت کنید که وقتی میگیم بر چین حکومت کردن، سرزمینی با مساحت حدود 1/4 تا 1/3 چین فعلی عرصه حکومت شانگ و بعدها همین سلسله ژو بوده. البته همین هویت و فرهنگ و نهاد هاست که در 3000 سال بعدی هم در سراسر چین تا به امروز توسعه پیدا کردن. برای اینکه نزدیکتر به ذهن بشه، توجه کنیم که هخامنشیان بین 550 تا 330 پیش از میلاد بر ایران حکمرانی کردند. عصر خاندان ژو 600 سال قبل از کوروش کبیر شروع میشه و تا 100 سال بعد از انقراض هخامنشیان هم ادامه پیدا میکنه. دوران ژو هم عصر با دوره کلاسیک و درخشان یونان باستان هم هست که فلسفه و تمدن یونان باستان درش توسعه پیدا میکنه. به دوره بین 1045 تا 770 قبل از میلاد مسیح رو دوران پادشاهی ژو سابق یا ژو غربی گفته میشه. این دوران حدوداً 300 ساله شاهد حکومت 14 پادشاه ژو هم هست. کتاب تاریخی چین جانکی صفحه 53 رو اگه نگاه کنید نقشه منطقه حکومت ژو غربی در چارچوب چین امروز رو ارائه کرده که عمدتاً در حاشیه رود زرد. 8 قرن حاکمیت ژو دوران شکوفایی فرهنگ، هنر و صنعت در چین باستانی هم هست. دیوارهای دفاعی زیادی ساخته میشه، مزارع بیشتری زیر کشت میره و شبکه‌های آبیاری گسترش پیدا می‌کنن. 4 کتاب کلاسیک مشهور هم از این دوران باقی مونده و نشون میده که کاربرد خط، دستگاه دیوان سالاری و استفاده از خط برای اداره حکومت کاملاً جا افتاده بود. اون شعری هم که چند دقیقه قبل درباره ظلم و نابرابری خوندم برگرفته از کتاب قصیده‌ها یا کتاب شیجینگ، مربوط به همین دوره است که لیندا جیوین شعر رو ترجمه و در کتاب تاریخ فشرده چین ذکر کرده. چین در دوران سلسله ژو شاهد یه عصر ملوک و طوایفیه که بین 841 تا 221 قبل از میلاد تقریبا 600 سال دوام داره. چین در این دوران به صورت جامعه کاملا فئودالی در میاد. حاکمان ژو در واقع امپراتور به معنایی نبودن که بعد از سال 221 قبل از میلاد پدید اومد. هر زمیندار بزرگی در محدوده اراضی خودش حکومت نسبتاً مستقلی داشت. خیلی از اینا هم همون شاهزادگان خود خاندان ژو بودن. در سال 770 قبل از میلاد وقتی حدود 350 سال از شروع سلسله ژو میگذشت، قومی از استپای بدوی شمال چین به خاندان ژو حمله کردند. پایتخت ژو رو تسخیر کردند و خاندان ژو مجبور شد که پایتختش رو عوض کنه. این حد فاصله بین دو سلسله از ژو، یعنی ژو سابق که میشه بین 1050 قبل از میلاد تا 770 و ژو بعدی، به اون ژو سابق میگن ژو غربی و به ژو بعد از 770 هم میگن ژو شرقی. این حمله اقوام بدوی استپ‌ها به خاندان ژو نقطه آغاز تمایز بین دو دوره حکومت ژو هست. وقتی حکومت ژو با حمله خارجی و تغییر پایتخت مواجه شد، دوران جدیدی از تداوم حکومت شروع میشه که بین 770 تا 256 قبل از میلاد طول میکشه و این دوره خودش به دو دوره بسیار مهم در تاریخ باستانی چین تقسیم میشه. دوره اول مشهور به دوره بهار و پاییز بین 771 تا 476 قبل از میلاد مسیح و دوره دوم هم مشهور به دوره دولت‌های متخاصم یا دولت‌های در جنگ که بین 475 تا 221 قبل از میلاد طول میکشه. خاندان ژو بعد از حمله به پایتختشون که اسمش بود شیان در ایالت شانشی فعلی به سمت شرق حرکت کردند و به شهری رفتن به نام چنگژو. این چنگژو نزدیک شهری به اسم لو او یانگ فعلی در استان هنان و کنار رود زرد. این مصادفه با سال 772 که قبل از میلاد و از این سال دوران ژو شرقی آغاز میشه. حدود 50 سال بعد از شروع ژو شرقی، یعنی در سال 722 قبل از میلاد، دوره‌ای در تاریخ سلسله ژو و چین آغاز میشه که به بهار و پاییز مشهوره و تا 481 قبل از میلاد طول میکشه. این اسم بهار و پاییز برگرفته از یک کتابی با نام سالنامه بهار و پاییز که نخستین تاریخ دقیق چین بین 722 تا 481 میلادی هم همین کتابه و تاریخ ایالت فئودالی لو هم هست. این لو همون ایالتیه که کنفوسیوس حکیم و فیلسوف شهیر چینی در اون زاده شده. سال تولد کنفوسیوس 551 پیش از میلاده و دقیقاً یک سال قبل از اونه که کوروش سلسله هخامنشیان رو بنیانگذاری کنه. و جناب کنفوسیوس 72 سال بعد هم در سال 479 میلادی درگذشته. چین در دوره بهار و پاییز بعد از اینکه خاندان ژو مورد حمله واقع شدند و ژو غربی پایان یافت و خاندان ژو مهاجرت کردند به سمت شرق و سلسله ژو شرقی رو تشکیل دادند، تقسیم شده بود این منطقه حکومتشون به 15 دولت فئودالی و تعداد بسیار زیادی تیول‌های کوچکتر در حوزه حکومت ژو شرقی. این دولت‌ها وقتی اون ساختار سیاسی و اقتدار سیاسی خاندان ژو دیگه تضعیف شده بود، این دولت‌ها یواش یواش هم با هم جنگیدن، این دولت‌های فئودالی هم با دولت مرکزی ژو، و این دوره جنگ‌ها مشهور شد به دوره بهار و پاییز. در از دوره‌ای که همون کتاب سالنامه بهار و پاییز داره شرحشون رو میده. و نکته جالب اینه که علارغم اینکه این دوره شاهد جنگ‌های تمام نشدنی بوده، شاهد غنی‌ترین دوران رشد تفکر و فلسفه در چین باستان هم هست. علاوه بر کنفوسیوس، فلسفه های متعدد چینی هم در همین دوران ارائه و بارور شدند و حتی کتاب هنر جنگ به قلم سوندزی یا همون استاد سون که در فارسی به سانتزو ترجمه شده در همین دوران نوشته شده، کتابی که اساساً نوشته شده که بگه چگونه در جنگ از رویارویی مستقیم اجتناب کنیم. طبیعیه که اگه می‌خواستی کتاب مهمی درباره جنگ نوشته بشه، باید تو همین دوره‌ای نوشته می‌شد که جنگ کل این محدوده خاندان و حکومت ژو رو در پیش گرفته. از اونجا که ما بعداً یه قسمت ویژه درباره اندیشه کنفوسیوس خواهیم داشت و اندیشه‌های فلسفی، سیاسی و اجتماعی چین رو هم مستقلاً در قسمت‌های بررسی می‌کنیم، اینجا وارد بحث دقیق درباره فلسفه کنفوسیوس و دیگر اندیشه‌های این دوران نمی‌شیم، اما بدونیم که علارغم جنگ‌های متعدد، دوره بهار و پاییز اوج رشد تفکر در چین باستانه و همزمان چند نکته مهم اما کوتاه هم در مورد دو مکتب فلسفی تاثیرگذار این دوران بدونیم. کنفوسیوس معتقد بود انسان تحصیل کرده یا فرهیخته، یا اون چیزی که بهش میگفت جندزی، یا اونه میگفت، در زبان چینی گفته میشه جندزی، در رأس نظام اجتماعی قرار داره و وظیفه داره دانش خودش رو برای راهنمایی حاکم به کار بگیره. کنفوسیوس در چین سفر میکرد تا به شاهزاده های عصر بهار و پاییز در مقام یه چیزی تحت عنوان حکیم خط تیره صاحب مقام مشورت بده، یعنی یه آدمی که هم حکیمه هم صاحب مقامه. میانه روی در همه امور رو کنفوسیوس توصیه میکنه و از زنان میخواست به شوهرانشون احترام بذارن و از پسران میخواست به پدرانشون احترام بذارن و ایدهش این بود که اگه هر کسی جایگاه خودش رو در جهان بشناسه وضعیت ایدهال خواهد شد. کنفوسیوس دنبال کنترل و مهار کردن حاکم از طریق پایبند ساختنش به حکمت و اخلاق بود. تصور این بود که اگه حاکم رو نصیحت بکنیم و او به اخلاق پایبند باشه وضع خوب خواهد شد. اما همزمان با کنفوسیوس و آموزه‌هاش و تلاشش برای پایبند کردن حاکمان به اخلاق، یه فیلسوف دیگه چینی هم هست به نام هان فی دزی یا استاد هان فی، که این بنیانگذار مکتب فکری شد که به قانونگرایی یا لگالیسم مشهور شد. هان فی معتقد بود حکومت کردن بر مبنای اخلاق کار بیهوده‌ای. درست و غلط از اخلاق بیرون نمیاد، بلکه درست و غلط حکومت همون چیزیه که حاکم میگه. حکومت باید به رفتارهایی که حاکم درست میدونه پاداش بده و اون چرا که حاکم نادرست میدونه مجازات کنه. در ترجمه های مختلف میتونید ببینید این لگالیزم رو با قانون پرستی یا مکتب قانون هم ترجمه کردن و معادل سازی کردن. بذارید یه عبارتی از یکی از محققای چینی درباره این قانونگرایی یا این با اون قانونگرایی دنیای جدید که ازش حرف میزنیم اشتباه نشه. این مکتب لگالیزم یا حاکمیت قانون به معنایی که امروز ازش برداشت میشه نیست. معناش اینه که حرف همونیه که حاکم میگه، درست همونیه که حاکم میگه. حالا یه محقق به اسم ژا جیان یینگ، محقق معاصر چینیه، درباره اهمیت اندیشه‌های هان فی و اثرش تا به امروز در چین میگه که در هنر حکومت امپراتوری به سبک چینی، اگر کنفوسیوس پوسته بیرونی باشد، قانون پرستی هسته درونی است. صریح‌تر بگوییم، قانون پرستی هسته سیاه ماندگار حکومت به سبک چینی است. و وقتی رفتیم سر وقت فلسفه و اندیشه سیاسی در چین، بیشتر به این اندیشه هانفی میپردازیم، اما تعبیر یه خطیش میشه این قانون همون چیزیه که حاکم میگه و حکومت کردن هم اجرا کردن همون قانونه. نقشه چین در محدوده حکومت ژو خیلی به نقشه اروپا بعد از فروپاشی امپراتوری روم شبیهه. مجموعه از نیروهای سیاسی و نظامی هستن که با هم دیگه میجنگن و خود این دوران 242 ساله بهار و پاییز در جریان این جنگ ها به دوره های مختلفی تقسیم میشه و یکی از مشهورترین طبقه بندی ها در این دوره مربوط به حکومت های پنج شاهزاده است که بین 685 تا 591 قبل از میلاد در چین پادشاهی میکردن. اگه خواستین اون شباهتی رو که گفتم، یعنی بین امپراتوری روم بعد از فروپاشیش و حکومت ژو مقایسه کنید، اون ویژگی های امپراتوری روم بعد از فروپاشی رو تو اپیزودهای اولی که درباره کتاب خشونت و نظم های اجتماعی بحث کردیم ارائه کردم. برگردیم به چین. در دوران ژو شرقی، یعنی بعد از 770 قبل از میلاد مسیح، 15 تا ایالت فئودالی حضور داشتن که اینا خودشون به دو دسته تقسیم می شدن. یک گروهشون بخشی از اتحادیه چینی بودن و بقیه وحشی به حساب می اومدن. وحشی تلقی کردن هم بر این اساس بود که چقدر از فرهنگ چینی و پذیرش اون دور یا نزدیکن. اصل و نسب و نژاد مهم نبود. اینجوری نبود که اگر بیرون از مرزهای مثلا سلسله ژو باشی یا بیرون از مرزهای آنچه که چین تلقی می شد بی فرهنگی. حتی اگه داخل اون هم بودی ولی فرهنگ، زبان، خط و هنر چینی رو درونی نکرده بودی، بازم وحشی تلقی می شدی. اصل و نسب و نژاد مهم نبود. قرار داشتن در حیطه فرهنگ چینی اهمیت داشت. اما نکته مهم همون عبارت اتحادیه چینیه. چینی ها چون که قبلا هم گفتم خودشون رو مرکز جهان می دونستن و برای نامیدن کشورشون هم از یه عبارت چینی استفاده می کردن با این تلفظ، جونگو. عبارت یا کاراکتر جونگ به معنای میانه، مرکزی یا داخلی. عبارت گو به معنای دولت یا پادشاهی. بنابراین جونگو به معنای سلطنت میانه است. اونا که بخشی از اتحادیه چینی بودن با فرهنگ و بخشی از این سلطنت میانه و در مرکز جهان به حساب می اومدن. در آغاز این دوران چین، یعنی آغاز دوران بهار و پاییز، شایستگی و اشرافیت بر اساس اصل و نسب تعریف می شد، اما به تدریج شاهد هستیم که جایگاه پیدا کردن تعلیم و تربیت در نظام سیاسی چین و مسلط شدن بر متون، زبان و سایر تولیدات فرهنگ و هنر بین اشراف رایج می شه و این خودش تبدیل می شه به یه معیار. تربیت اشراف هم شامل موسیقی و حساب و شعر و مهمتر از همه اجرای دقیق مراسم و تشریفاتی می شد که بر همه روابط اجتماعی حاکم بود. خلاصه نوعی فرایند دور شدن از اصالت اصل و نسب در کنار رشد فلسفه و اندیشه و چینی تلقی شدن بر اساس میزان نزدیک شدن به فرهنگ و زبان چینی، نقش شایستگی بر اساس دانش و فرهنگ رو در چین عصر ژو تقویت میکنه. نکته مهم اینه که مفهوم جانگوا ناظر بر دولت مرکزیه که نسبت به سایر دولتها فرهیخته تره و هسته مرکزی هویت و فرهنگ چینی رو هم در خودش داره. دولت‌های فئودال در این دوره، همین 15 تا دولت فئودال، اگرچه علیه هم می‌جنگیدن، اما واقعا آرزوشون این بود که مشروعیتشون رو از این فرهنگ چینی بگیرن و خودشون رو هرچه بیشتر نماد و تجلی این فرهنگ چینی بروز بدن. شاهزادگان زمیندار چینی در این دوره 242 ساله، یعنی دوره بهار و پاییز، با هم جنگیدن و به تدریج دولت‌های بزرگتر، دولت‌های کوچکتر و تیولداری‌های کوچکتر رو در خودشون هضم کردن و چند دولت بزرگ شکل گرفت. تضعیف ساختار حکومتی ژو شرقی هم در این بازه 242 ساله رخ داد و بالاخره نهایتاً در سال 479 قبل از میلاد، دقیقاً در سال مرگ کنفوسیوس، اتفاقی رخ میده که دوره بهار و پاییز رو پایان میده و دوران جدیدی شروع میشه که او خودش 260 سال طول میکشه و یکی از مهمترین دورانهای تعیین کننده تاریخ چین هم هست. این دوره رو بهش میگن دوران دولت‌های متخاصم، یعنی از 479 میلادی به بعد رو، یا دولت‌های در جنگ. این رو باید بیشتر توضیح بدم. پس بدانیم که بعد از 771 میلادی که سلسله ژو شرقی شروع میشه، یه دوره 242 ساله داریم که مشهور به دوره بهار و پاییز، که اون 15 تا حکومت فئودالی نهایتاً بزرگتراشون کوچکتراشون رو میخورن، میبلعن و منجر به پیدایش دولت‌های فئودالی بزرگتری میشه. از 479 و سال مرگ کنفوسیوس دوره دولت‌های متخاصم شروع میشه. اگه خواستین تو اینترنت تو ویکی‌پدیا اثر منابع انگلیسیش رو جستجو کنین، بهش میگن Seven Warring States، دوره 7 دولت در جنگ. این 7 حکومت هم اسمشون هست چین، چو، هان، وی، ژائو، یان و شی. اینا 7 حکومتی بودن که در دوره بهار و پاییز بر اثر ادغام حکومت‌های کوچکتر در دل حکومت‌های بزرگتر خلق شدن. اگرم سراغ کتابا نرید، با همین عبارت Seven Warring States میتونید در ویکی‌پدیا نقشه و شرح خوبی درباره پیدایش و مشخصات این 7 حکومت رو پیدا کنید. حواسمون هم هست که کل جنگ ها و تحولات در این بازه 260 ساله، یعنی بین 479 پیش از میلاد تا 221 میلادی، در گوشه ای از شرق چین و در محدوده بسیار کوچک در مقیاس چین امروز در حال رخ دادنه. اما چرا اینقدر اهمیت داره این دوره Warring States یا دولت‌های در جنگ؟ چون دوره دولت‌های در جنگ نقطه آغاز از بین رفتن ساختار ملوک و طوایفی و دولت‌های فئودال و مستقل در چین و نهایتاً شکلی یک دولت واحد توسط یکی از این 7 حکومت در جنگ. 260 سال بین این 7 حکومت در جنگ مخاصمه ادامه پیدا میکنه و نهایتاً در 221 قبل از میلاد کل این منطقه توسط یکی از این دولت‌ها تحت عنوان دولت چین، در انگلیسی این رو به صورت QIN می‌نویسن، کل این منطقه خاندان ژو شرقی توسط یک حکومت به نام چین فتح میشه و امپراتوری واحد شکل میگیره. این اولین تاریخ مربوط به وحدت چینه. بازم میگم، نه چینی که امروز میشناسیم در محدود 9 میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع ها، بلکه چین در محدوده همون سلسله ژو. آخرین پادشاه سلسله ژو متصرفاتش رو در سال 256 قبل از میلاد در مقابل همین حکومت چین از دست میده و در 246 قبل از میلاد هم اولین امپراتور سلسله چین با عنوان شی هوانگ تی پادشاه چین میشه و بقیه دولت‌های در جنگ، یعنی اون 6 تا دولت در جنگ، هم به تدریج مغلوب چین میشن و بالاخره در سال 222 قبل از میلاد پادشاه حکومت چین بر تخت فرمانروایی بدون معارض سلطنت میانه یا ژونگگواو میشینه. این نقطه آغاز اول یا اولین نقطه آغاز در وحدت چینه. این زمان حدودای 100 سال بعد از پیدایش سلسله اشکانیان در ایران هم هست. خب این اپیزود رو همینجا در نقطه آغاز اتحاد چین، یعنی سال 222 قبل از میلاد، به پایان میبریم. مختصری که درباره جغرافیا و تاریخ چین از عصر تاریخ اسطوره‌ای تا پایان دوره دولت‌های در جنگ گفتیم، واقعا به جمع‌بندی احتیاج ندارد، حداقل بر اساس روایتی که من ارائه کردم. اما سعی میکنم اون چرا که گفتم در چند گزاره روشن خلاصه کنم تا شنونده تصویری از همه مطلب داشته باشه. 1. با کشور عظیمی مواجهیم که به اندازه کل اروپاست و دو برابر اون هم جمعیت داره، دو برابر کل اروپا. 2. ساختار جغرافیایی و غنای طبیعی چین، بلخص کوهستان‌ها، رودخانه‌ها و دشت‌های عظیم، منابع بزرگ خلق ثروت را در اختیار این کشور قرار داده و اینها منابع عظیم برای تحولات این کشور در طول تاریخ هم فراهم کردند. 3. اونچه که چین خونده میشه بیش از آن که در طول تاریخ هویت سرزمینی با مرزهای مشخص باشه، فرهنگی است که از مناطقی بین تمدن رودخانه یانگتسه در جنوب و رودخانه زرد در شمال نشأت گرفته و به تدریج در سراسر منطقه‌ای که امروز چین خونده میشه و حتی فراتر از اون در کره، ژاپن، ویتنام و برخی کشورهای دیگه شرق آسیا توسعه پیدا کرده. 4. اگرچه شواهدی از 13000 سال قبل در خصوص زندگی و تمدن در چین وجود داره، اما با مطالعات باستان شناختی حداقل از بیش از 5000 سال قبل شواهدی درباره تمدن در چین داریم. این عمق تاریخی هویتی محکم و پابرجا به این کشور بخشیده. 5. از سلسله های تاریخ اسطوره‌ای چین که بگذریم، شواهد باستان شناختی و مستندات تاریخی از وجود 3 سلسله شیا، شانگ و ژو در این کشور در دست داریم. این 3 سلسله که از حدود 2100 قبل از میلاد مسیح شروع میشن و بالاخص 2 سلسله شانگ و ژو دوره‌های مهمی در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن چینی هستند. و نکته ششم، سلسله ژو در فاصله 1050 تا 256 قبل از میلاد مسیح به مدت 9 قرن نقشی اساسی در تاریخ چین داره. حکومت ژو غربی و بعدها ژو شرقی و 2 دوران مهم بهار و پاییز بین 770 تا 481 قبل از میلاد و دوره دولت‌های در جنگ بین 479 تا 256 میلادی دوران‌های تعیین کننده‌ای برای شکل‌گیری نهادهای سیاسی، مکاتب فلسفی و اندیشه‌ها و تمرکز قدرت چین در قالب یک امپراتوری بودند که بعداً بهش می‌پردازیم. همه آنچه که در این قسمت گفتیم و بالاخص کلیدواژه‌های این 6 گزاره نظیر جنگ، جغرافیا، ظهور منابع، زبان و خط چینی، هویت چینی و نهادهای سیاسی مواد خامی هستند که در قسمت‌های بعد با پرداختن مفصل‌تر به اونها برای درک تحولات تاریخی چین و همچنین تقویت تخیل تاریخی و جامعه شناختی به کار خواهیم گرفت. من خیلی تلاش می‌کنم روایت سرراستی از تاریخ چین ارائه بدیم، اما اگر در پایان این قسمت و در جریان مباحث تاریخی احساس کردید که کمی سردرگم شدید، جای نگرانی نیست. یادم هست وقتی رساله دکتری جامعه شناسی رو در زمینه مقایسه تاریخ ایران، ترکیه و کره جنوبی می نوشتم، اوایل وسط هزار توهای تاریخ کره و ترکیه گیج می شدم. استادم توصیه کرد که خوب بخونم و اجازه بدم بخش های مختلف تاریخ نظیر تحولات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تعاملاتشون با جغرافیا و بقیه متغیرها در ذهنم خیس بخوره و به تدریج به تخیل تاریخی درباره دورانهایی برسم که اونها رو مطالعه میکنم. الان هم پیشنهاد من همینه. بگذارید بحث پیش بره و اگه علاقه دارید به منابعی که معرفی میکنم مراجعه کنید تا به تدریج این تخیل تاریخی هم در شما شکل بگیره. منابعی که در این قسمت از اونها استفاده کردیم عبارتند از کتاب تاریخ فرهنگ چین نوشته ی چارلز پاتریک فیتزجرالد که سال 67 چاپ اول اون رو انتشارات علمی و فرهنگی با ترجمه اسماعیل دولت شاهی به فارسی منتشر کرده. بعید کتاب در بازار پیدا بشه و به احتمال زیاد اگه کسی علاقمند باشه باید از کتابخونه ها تهیه کنه. کتاب دوم اسمش هست تاریخ فشرده چین نوشته لیندا جیوین با ترجمه روبرت سافاریان که نشر مرکز در سال 1402 منتشر کرده. خیلی کتاب مختصر و خوبیه، در دسترس هم هست. کتاب سوم عنوانش هست چین نوشته هنری کیسینجر، ترجمه حسین رأسی که انتشارات فرهنگ معاصر در 1391 منتشر کرده، بارها هم تا به حالا چاپ مجدد شده. و نهایتاً کتاب انگلیسی تاریخ چین، China: A History، نوشته جان کی که چاپ اولش سال 2009 منتشر شده. کتاب خیلی خوبی است، البته مفصل درباره تاریخ چین. خوشبختانه اطلاعات دقیقی درباره چین و همه مباحثی که در این قسمت داشتیم در ویکی‌پدیا هم موجوده. من تعمدن عبارات انگلیسی واژه‌ها و عبارات مهم رو در طول این قسمت گفتم، در سایر قسمت‌ها هم همین کارو انجام میدم تا کار برای شنونده‌ای که دنبال مطلب بیشتر هست راحت‌تر بشه. این گام اول ما در مسیر شناخت چین بود. نظرات شما درباره کیفیت، محتوا، کاستی‌ها، تأکیدات، جاهایی که به توضیح بیشتر احتیاج داره و هر نکته دیگری که فکر می‌کنید باید در نظر داشته باشیم به اصلاح مسیر ما و بهتر عمل کردن کمک می‌کنه. خلاصه نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. خیلی ممنونیم که اولین قسمت از پادکست چین شناسی رو با ما همراه شدید. بسیار سپاسگزار میشیم اگه ما رو به دیگران معرفی کنید. مهمترین کمک به پادکست ها برای بیشتر شنیده شدن معرفی کردن اونها به دیگرانه. امیدوارم این همراهی و کمک رو از ما دریغ نکنید. فعلا تا قسمت دوم چین شناسی، خدا حافظ.